سلام به شما. امروز یه بررسی داریم روی موضوع نسبتاً پیچیده ی هزینه های وکالت طلاق تو ایران. با استفاده از یه سری اطلاعاتی که داریم میخواییم ببینیم این انواع مختلف طلاق هزینه هاشون چطوره و چی این هزینه ها رو کم و زیاد میکنه. هدفمون اینه که شما شنونده عزیز یه دید روشنتری پیدا کنید نسبت به کل این فرایند مالی.
سلام عرض میکنم. بله، طلاق موضوع حساسیه، بار احساسیش خیلی زیاده، اما خب نگاه کردن به جنبه های عملیش مثل همین هزینه ها واقعا مهمه. این اطلاعات کمک میکنه آدم با چشم بازتری جلو بره اگه خدای نکرده تو این موقعیت قرار گرفت.
بسیار خوب، پس بیایید شروع کنیم. اولین چیزی که توجه هم رو جلب کرد یه بازه قیمتی کلی بود. انگار که طبق این منابر هزینه متوسط وکیل گرفتن برای طلاق، حالا برای سال 1403، یه چیزی حدود 15 تا 35 میلیون تومنه. البته این فقط یه میانگینه، نه؟ یعنی جزئیاتش حتما فرق میکنه.
دقیقاً. این 15 تا 35 میلیون تومان واقعا فقط یه نقطه شروعه به نظرم. کلی عامل هست که هزینه نهایی رو مشخص میکنه. اول از همه و شاید مهمتر از همه اینه که اصلا چه نوع طلاقیه. یعنی درخواست از طرف مرد یا نه از طرف زنه، یا اصلا هر دو با هم توافق کردن.
آها.
بعد میرسیم به چیزایی مثل مهریه. خب مهریه خودش یه بحث مفصله، مبلغش چقدره، آیا وصول میشه نمیشه، اینا همه رو هزینه وکالت تأثیر داره. پیچیدگی خود پرونده هم هست، مثلا اگه بچه باشه حضانتش چی میشه، اموال مشترک اگه دارن،
درسته،
و اینکه چقدر مدرک دارن طرفین، و آخرش هم اون توافق مستقیمیه که شما با وکیلتون میکنید. حتی مثل این که امکان پرداخت قسطی هم بعضی وقتا هست، ولی خب شرایط خاص خودشو داره، باید با خود وکیل صحبت بشه حتما.
کاملا مشخصه که یه نسخه برای همه نیست. خب بیایید یکم دقیق‌تر شیم رو انواع طلاق با همین اطلاعاتی که داریم. اولیش طلاق از طرف مرد. اینجا هزینه وکیل رو گفتن بین 7 تا 18 میلیون تومان. انگار که این مسیر ساده‌تره حداقل از نظر قانونی.
بله، تا حد زیادی همینطوره. ببینید قانون مدنی ما خب این حق رو به مرد داده که اصولاً هر وقت بخواد با پرداخت حقوق مالی زن، یعنی همون مهریه و نفقه و اینها، درخواست طلاق بده. فرایندش معمولاً سر راست‌تره، چون مرد مجبور نیست یه دلیل خیلی خاصی رو به دادگاه ثابت کنه.
یعنی لازم نیست بگه چرا؟
نه، لزوماً به اون معنایی که زن باید اثبات کنه. دادگاه بررسی میکنه، به داوری ارجاع میده، اگه سازش نشد یه چیزی صادر میکنه به اسم گواهی عدم امکان سازش. این یعنی مجوز ثبت طلاق. حتی اگه زن نیاد دادگاه یا مخالف باشه، همین که نیاز به اثبات یه دلیل پیچیده نیست، خب کار وکیل رو کمتر میکنه و هزینه هم میاد پایین‌تر. پس بار اثبات دلیل اینجا گردن مرد نیست. خب حالا نقطه مقابلش، طلاق از طرف زن. اینجا اعداد یهو خیلی فرق میکنن. بازه قیمتی که گفتن 12 تا 36 میلیون تومانه. این اختلاف هزینه واقعا زیاده. چرا اینقدر فرقشه؟ خب اینجاست که موضوع جالبتر و البته پیچیده تر میشه. اطلاعاتی که ما داریم نشون میده طلاق گرفتن برای زن از نظر قانونی خیلی سخت داره. زن نمیتونه مثل مرد فقط بگه من میخوام جداشم. قانون میگه زن باید دلیل بیاره، دلیل موجه و قانونی، و مهمتر این که بتونه اون دلیل رو ثابت کنه. یعنی بار اثبات کاملا با زنه.
و این دلیلا حتما باید چیزای مشخصی باشن که تو قانون اومده، درسته؟ مثلا چیا هستن این دلایل؟
بله دقیقا، منابع به چند مورد کلیدی اشاره کردن که زن میتونه بهشون استناد کنه.
بله دقیقا، منابع به چند مورد کلیدی اشاره کردن که زن میتونه بهشون استناد کنه. یکیش که خیلی شایعه اینه که مرد نفقه نده، یعنی خرجی زن رو نده. البته نه یه ماه، مثلا حداقل 6 ماه پشت سر هم یا 9 ماه توی یه سال.
آها.
یا مثلا شوهر یه بیماری خیلی سخت و لاعلاج بگیره که دیگه نشه باهاش زندگی کرد. اعتیاد شدید مرد هم هست، اعتیادی که به زندگی آسیب بزنه.
اعتیاد مضر که میگن.
دقیقاً، اعتیاد مضر. یا اگه مرد بدون اجازه زن اولش بره دوباره زن بگیره، زن دائم البته. ناتوانی مرد در بچه دار شدن بعد از چند سال، معمولا میگن 5 سال. اگه مرد زندانی بشه، حبس بیشتر از 5 سال.
حبس طولانی؟ بله. یا یه جرمی مرتکب بشه که آبروی زن رو ببره، به اصطلاح خلاف شؤون زن باشه. حتی توهین و بی احترامی خیلی شدید و مداوم، یعنی همون هتک حرمت هم میتونه دلیل باشه. واقعا لیستش طولانیه و خب معلومه اثبات کردن هر کدوم اینا، مثلا همون اعتیاد مضر یا هتک حرمت، چقدر سخته. باید مدرک جمع کرد، شاید شاهد برد. اینجا نقش وکیل خیلی پررنگ میشه. پس اون هزینه بالاتر هم یه جورایی قابل فهمه. خب حالا بریم سراغ یه نوع دیگه که شاید اسمش آشناتره. طلاق توافقی. هزینه وکیلش چقدر بود؟ 6 تا 20 میلیون تومان. بله، توافقی. خب از اسمش معلومه اساسش توافق طرفینه. یعنی زن و شوهر قبل از اینکه کار به دادگاه‌های طولانی بکشه یا حتی وسطای کار با هم میشینن و سر همشی به یه نتیجه میرسن. سر مهریه مثلا، چقدرش بخشیده شه، چقدرش پرداخت شه، چجوری. سر بچه ها، حضانت با کی باشه، کی و چطور بچه رو ببینه. نفقه بچه ها، اموال مشترک اگه دارن، حتی اون اجرت المثل کارای خونه.
یعنی همه جزئیات؟
بله، تقریبا همه چی. وقتی روی اینا توافق کردن و نوشتن، دیگه دادگاه کارش خیلی راحت میشه، چون اختلافی نیست که بخواد حل کنه. سریع‌تر گواهی عدم امکان سازش رو میده و تمام. پس اینجا سرعت و هزینه کمتر. جایزه این توافق کردنه. منطقیه. یه نوع دیگه هم مونده، طلاق غیابی. گفتن هزینه وکیلش بین 6 تا 14 میلیون تومانه. این فرقش با توافقی یا اون یک طرفه ها چیه؟
طلاق غیابی همونطور که از اسمش مشخصه و تو این داده ها هم بود، کلیدش غیبت یکیه. یعنی یا زن یا شوهر نیست. در دسترس نیست، آدرسش معلوم نیست یا اصلا تو جلسات دادگاه نمیاد، وکیلم نمیفرسته. اون یکی طرف که حاضره میتونه درخواست طلاق غیابی بده.
چه زن، چه مرد کنه. غیبت طولانی شوهر میتونه یکی از دلایلش باشه. دادگاه هم باید آگهی بده تو روزنامه و اینا، سعی کنه اون طرف غایب رو پیدا کنه، بد رای میده. یه نکته ای بود که وقتی داشتم مطالب رو میخوندم یکم گیجم کرد. یه جا نوشته بود هزینه طلاق توافقی بیشتر از طلاق غیابی یا یک طرف است. ولی وقتی به خود عددهایی که داده نگاه میکنیم اینجوری به نظر نمیرسه. ببینید، توافقی 6 تا 20 میلیون، غیابی 6 تا 14 میلیون. یه طلاق یک طرفه هم بود که 5 تا 15 میلیون زده بود. خب کف قیمت توافقی 6 از یک طرف 5 بالاتره، ولی سقفش 20 خیلی از سقف اون دوتای دیگه 14 و 15 بیشتره. پس اون جمله که توافقی گرونتره با این اعداد جور در نمیاد. اینو تو خود منبع دیده بودم.
آفرین، چه خوب دقت کردید. بله، گاهی پیش میاد تو این منابع اطلاعاتی یه همچین ناهماهنگی‌هایی ببینیم.
شاید منظورشون تو اون جمله یه سری موارد خاص طلاق توافقی بوده که مثلا تقسیم اموال خیلی پیچیده‌ای داشته، یا شایدم میانگین رو در نظر گرفتن. ولی حق با شماست، این بازه‌های عددی لزوماً اون حرف کلی رو تایید نمی‌کنه. حتی نشون میده سقف توافقی میتونه بالاتر هم باشه. این خودش دوباره نشون میده که این اعداد فقط یه راهنمای خیلی کلی هن و باید از خود وکلا پرسید.
اون طلاق یک طرفه 5 تا 15 میلیونیه چی؟ منظورش همون از طرف مرد یا زن نیست؟
احتمالاً منظور همون حالتیه که یه طرف درخواست میده و اون یکی یا مخالفه یا همکاری نمیکنه، ولی غایبم نیست. در واقع همون طلاق از طرف مرد که گفتیم 7-18 و طلاق از طرف زن 12-36 رو یه جورایی پوشش میده. شاید دستبندی‌ها یکم همپوشانی دارن. یه نکته دیگه هم بود تو مطالب، این که میشه حق الوکاله رو درصدی هم توافق کرد. مثلا وکیل بگه من X درصد از مهریه‌ای که برات میگیرم رو برمیدارم. اینم یه مدل توافق دیگه.
بسیار خوب. پس تا اینجا انواع اصلی طلاق و هزینه‌های دوروبرشون رو دیدیم و فهمیدیم چقدر جزئیات مهمه. حالا اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، غیر از نوع طلاق چه چیزای دیگه‌ای هستن که میتونن هزینه نهایی رو خیلی تکون بدن؟ یعنی کمتر یا خیلی بیشتر از این بازه‌ها کنن؟
خب اگه بخوایم یه نگاه کلی تر بندازیم، چند تا عامل کلیدی دیگه هم تو این منابع بهشون اشاره شده بود که واقعا مهمن. اول همون مطالبات مالی زن، مهریه، نفقه عقب افتاده، اجرت المثل. هرچی اینا بیشتر باشه و پیگیری بیشتری بخواد، خب کار وکیل بیشتر میشه، هزینه‌اش هم بالاتر میره. حتی گفته بود برای هزینه وکیل گرفتن فقط برای مهریه باید جدا پرسید.
درسته، این منطقیه.
دوم، بحث بچه هاست. حضانت، ملاقات. اگه بچه وسط باشه، توافق سر این که پیش کی بمونه، اون یکی کی و چطور ببینه، نفقه بچه چقدر باشه، اینا میتونه خیلی چالش برانگیز باشه. کلی جلسه مشاوره و داوری و شاید کارشناسی بخواد. اینم هزینه رو میبره بالا.
قطعاً.
سوم، مداریکی که داری چند قویه. مثلا زنی که میگه کتک خورده، اگه گواهی پزشکی قانونی داشته باشه، کار وکیل راحت تره تا وقتی هیچی نداره. مدارک قوی تر، کار مؤثر تر، شاید سریع تر.
و احتمالاً هزینه کمتر در نهایت.
میتونه اینطور باشه یا حداقل نتیجه بهتر. چهارم، همون توافق نهایی با خود وکیله. یه تعرفه هایی هست ولی معمولاً توافق طرفین مهمه که تو قرارداد وکالت مینویسن. و پنجم که خب واضحه ولی مهمه، تجربه و اسم و رسم وکیله. وکیل با تجربه تر و متخصص تر تو کار خانواده خب طبیعتاً ممکنه دستمزد بیشتری بگیره.
کاملا درسته. یه نکته دیگه هم که خیلی روش تاکید شده بود اهمیت اون جلسه مشاوره اول با وکیله. میگفتن این جلسه خیلی مهمه که شما بری قضیه رو بگی، مدارکتو نشون بدی و وکیلی ارزیابی اولیه بکنه. بگی اصلا وضعیت چطوره، چقدر پیچیده است، چه راههایی هست. اینجوری هم شما با وکیل آشنا میشی، هم اون میتونه یه برآورد هزینه بهتون بده. جالب بود توی یکی از منابع حتی اسم و شماره یه وکیل خاص، خانم مرضیه علوی رو هم نوشته بودن برای مشاوره.
ترین قدم اول باشه. فرصتیه که شما ببینی اصلا با این وکیل راحتی، بهش اعتماد میکنی، همه سوالات رو بپرسی. وکیل هم میفهمه پرونده چقدر کار داره، چه چالش هایی داره و یه پیشنهاد مالی شفاف میده. این شفافیت اولیه جلوی خیلی مشکلات بعدی رو میگیره. اینکه اسم و شماره هم دادن جالبه، انگار خواستن یه راهکار خیلی عملی هم بدن. هرچند خب انتخاب وکیل آخرش با خود آدمه و بهتره با چند نفرم صحبت کرد.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی بکنیم، نتیجه این میشه که هزینه وکالت طلاق تو ایران واقعا یه چیز ثابت و مشخص نیست. خیلی خیلی بستگی داره به شرایط خاص پرونده شما. کی درخواست میده، چقدر توافق هست یا نیست، پای بچه و مسائل مالی سنگین وسط یا نه، مدرکتون چقدره و آخرش هم این که با کدوم وکیل و با چه توافقی کار میکنید. اون بازه کلی 15 تا 35 میلیونی که اول گفتیم شاید فقط یه نقطه شروع باشه برای فکر کردن. هزینه شما ممکنه خیلی کمتر یا خیلی خیلی بیشتر از اینها در بیاد.
با توجه به این تفاوت هزینه زیاد، مثلا 7 تا 18 میلیون برای طلاق از طرف مرد در مقابل 12 تا 36 میلیون برای زن و اون بار اثبات سنگینی که مخصوصا برای خانوما هست، به نظر شما این عامل مالی، این پول، چقدر میتونه رو تصمیم آدما تأثیر بذاره که اصلا فرایند طلاق رو شروع بکنن یا نه؟ منصرف بشن شاید؟ آیا ممکنه این هزینه ها خواسته یا ناخواسته یه مانع بشن برای رسیدن آدما به حقشون؟ یا نه برعکس یه انگیزه ای بشن که زوجین سعی کنن حتما به سمت توافق برن؟ این سوالیه که شاید بد نباشه بعد از این صحبت ها یکم بهش فکر کنید و ببینید تو دنیای واقعی دور و برتون چه جوابهایی براش پیدا می کنید.